قبول کرد و یادش افتاد که اون کسی که خودش معرفی کرده نان خشکی رو داشته اونجا با سنگ نشکسته و به عنوان غذا میخواسته میل کنه، گفت مقداری از این غذا رو ببرید، من برای چنین فردی میخوام ببرم که در خارج مدینه بود. و به او گفتن که او خودش صاحب این خانه هست و نیازی نداره تو براش غذا ببری. یعنی خود امام حسن اون تعبیر و یاسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه رو، حالا همونطور که تعبیر دیگری رو از سوره مبارکه دهر ذکر فرمودید که همین معنا رو القا میکنه، خودمون حضرت در واقع مصداق تام و تمام این آیات شریفه بودن. بیشتر از شما بشنویم و در واقع با زندگی اون حضرت و سبک زندگی اون حضرت بیشتر آشنا بشیم.
یکی از برنامه‌های دائمی امام حسن علیه السلام که نشون دهنده وضعیت اجتماعی اون زمان هم میتواند باشه،
بله،
ضیافت خانه بوده که اون حضرت داشتن در شهر مدینه.
بله.
این نکته رو عرض کنم، امام حسن مجتبی علیه السلام در زمان 5 ساله حکومت حضرت امیر علیه السلام با اون حضرت همراه بودن در کوفه. حدود 4 سال اندیش در کوفه گذشت. بعد از شهادت حضرت امیر علیه السلام قریب به 9 ماه اون حضرت خلافت و جایگزینی در واقع امیرالمومنین علیه السلام رو به عهده داشتن. این جای اون حضرت به خلافت پرداختن در کوفه برد. بعد از اینکه اون جریان صلح تحمیلی معاویه اتفاق افتاد بر اساس اون مصالحی که اون حضرت صلاح میدونستن، اون حضرت کوفه رو ترک کردن و برگشتن به مدینه. وضعیت کوفه در زمان حکومت حضرت امیر در دوران 5 ساله حکومت اون حضرت به وضعیتی رسیده بود که مردم از یک رفاه نسبی برخوردار شده بودند به جهت اون عدالتی که امیرالمومنین علیه السلام در اونجا محقق کرده بودند، که در روایت هم داریم که لو عدل فی الناس لاستغنوا،
بله،
اگر عدالت برقرار بشود در بیان مردم، مردم از فقر نجات پیدا خواهند کرد.
بله.
لذا خود حضرت امیر علیه السلام می فرمایند که من 5 سال حکومت کردم، بعد از این 5 سال، حالا تعبیر از بنده است، بعد از گذشت این چند سال امروز کسی در تحت حاکمیت من نیست الا این که بر فراز سر او سقفی است و در سفره او نانی برای خوردن وجود داره. اما مدینه از این شرایط بی بهره بود. حضرت وقتی که از کوفه، از امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی کوفه رو به قصد مدینه بعد از صلح ترک کردن و آمدن، وضعیتی که در مدینه وجود داشت هنوز فقرا به نحوی بود وضعشون که بسیاریشون، مخصوصا وقتی که حاکمیت دست معاویه هم افتاد و او هم بیت المال رو صرف مطامع سیاسی میکرد،
بله،
تا اینکه صرف آحاد مردم بشه، جمع میکرد بیت المال رو، گاهی یک جا برای اهداف سیاسیش هزینه میکرد، کمون که در طول دوران ریاستش در شام عمده منابع مالی اونجا رو جمع آوری کرده بود و پولهای هنگفت چند میلیون درهم گاهی رشوه داد به بعضی از سران سپاه امام حسن علیه السلام که اونها رو خرید و توانست صلح رو تحمیل بکنه.
بله.
بر اون حضرت اون پول رو اونگونه هزینه میکرد، یعنی اصلا بخواد تقسیم بکنه بین مسلمین و به اون نحوی که اسلام فرموده که نبود. طبیعتا این فاصله طبقاتی و فقر در شهر مدینه افزایش پیدا کرده بود. اینجا بود که میطلبید حتی برای غذای معمولی مردم به مشکل برخورده بودن حضرت بتوانن این مشکل رو برطرف بکنن. لذا خانه کرمی داشتن اون حضرت، سفره‌ای داشتن، ضیافتخانه‌ای در مدینه داشتن
که
هر روز اون سفره پهن می‌شد و افراد مختلف بر سر اون سفره می‌نشستن. البته عرض کنم خدمت شما که حضرت انحصاراً فقرا رو دعوت نمی‌کردن و انحصاراً اغنیا رو دعوت نمی‌کردن.
بله.
یک بار عامی بود که همه بتوانن شرکت کنن که کرامت انسانی یک فقیر هم حفظ بشه، یعنی احساس نکنه که من چون فقیرم و به اصطلاح برچسب فقر بر پیشانی کسی نخوره که این فقیره و داره میره اونجا به عنوان یک نیازمند. اغنیا هم میتونستن حضور پیدا بکنن و حضور هم پیدا میکردن و این باعث میشد که برچسب فقر بر عده خاصی نخوره.
آقا یافی، چقدر الان در جامعه امروز ما نیاز هست که چنین جود و سخاوتی از طرف اغنیا وجود داشته باشه. این جود و سخاوت خیلی خوب هست که همیشه در همه سال در جوامع اسلامی، حالا به خصوص در جامعه اسلامی خود ما که به هر حال با تحریم و مشکلات اقتصادی هم مواجه هستیم باشد، نه حالا به این معنایی که لزوماً خانه‌ای باشد و سفره‌ای پهن باشد و اینها، به این معنا که به هر حال اصل این صفت به عنوان یکی از ویژگی‌ها و یکی از در واقع پارامترهای مهم سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام، این در واقع مورد اسوه‌گیری و الگوگیری قرار بگیره و در جامعه اجرا بشه.
بله، در کشور خود ما هم در ایام محرم و سفر و مناسبت های مذهبی به صورت پراکنده وجود داره. اینجور نیست که ما هم بی‌بهره باشیم از این جود و کرم.
بله.
و البته اینم باز با لطف و عنایت امام حسین علیه السلام و به واسطه محبت اون حضرت هست که نشانه ایمانه و در دل مؤمنین خدا قرار داده. از عشق امام حسین علیه السلام السلام مؤمنین و شیعیان همه هستیشون رو گاهی فدا میکنن، اهدا میکنن در راه اون حضرت. و این منتها چیزی که هست این که خود امام حسین، امام حسن و اهل بیت علیهم السلام در اون جریان سوره دهر که اشاره کردم میفرمایند که ما آنچه که میبخشیم در راه رضای خداست.
بله،
یعنی عشق به امام حسین منهای عشق به خدا اصلا معنا نداره، جدای از هم نیست. اگر عشق به امام حسین در یک مقطع خاصی مثل عاشورا، اربعین و مناسبت های این چنینی ظهور و بروز پیدا می کند، عشق به خدا در لحظه لحظه زندگی انسان باید وجود داشته باشه. انما نطعمکم لوجه الله
لا نرید منکم
جزاء ولا شکورا. سبک کرامت اهل بیت علیهم السلام این گونه است که اگر بخوایم الگو بگیریم
منتظر باید تشکر هم
منتظر هم. حتی تشکر هم نیست. از این بالاتر شخصی میاد از حضرت مطالبه ای میکنه، مکتوب مینویسه خدمت حضرت میده، حضرت نامه رو نخونده میفرمایند حاجت تو برآورده شد. اصحاب سوال میکنند خب شما لااقل باز میکردید ببینید چقدر این مبلغی که این درخواست کرده، همینطور میفرمایید پذیرفته شد. حضرت میفرمایند به همین اندازه نمیخوام شخصیت این کسی که نیازمند بوده و به من نامه نوشته خورد بشه که من اینو باز کنم بخونم و تو این مقطعی که من دارم نامه رو باز میکنم و میخونم تو همین زمان او احساس شرمساری بکنه.
یا گاهی
بلا فاصله جواب میدم که پذیرفته شد.
گاهی از پشت در،
گاهی از پشت در
اعتمادی کردم که نگاهشون کردم که
نگاه. باز مورد دیگه طرف میاد درخواست میکنه مثلا 10 دینار به من کمک کنید، حضرت 20 دینار کمک میکنه. خود او درخواست 10 دینار کرده، حضرت 20 دینار کمک میکنه. حالا مثال عرض میکنم، عدد رو خیلی دقیق نیست. بعد سوال میکنن که خب خودش 10 دینار براش کفایت میکرد، شما چرا 20 دینار دادید؟ حضرت میفرمایند به خاطر این که ما قبل از این که طرف بیاد اظهار نیاز بکنه باید بهش کمک میکردیم.
بله،
این 10 دینار اول به خاطر اون اظهار نیازی که کرده مجبور شده اظهار نیاز، این 10 دینار دوم به خاطر این که بدون اظهار نیاز ما یک کمکی بهش کرده باشیم. شأن ما ائمه این است که طرف بیش از اون چیزی که خواسته و اون نیازی که اعلام کرده بیش از اون باید بهش بدیم. باز از این بالاتر به هر سائلی حضرت کمک میکرد، هر کس میومد درخواست نیاز میکرد حضرت درخواستش رو رد نمیکرد،
نمیگفتن تحقیق کنید ببینید نیازمند هست یا نیست.
بله، حالا البته موردی هست به حرف خود طرف اعتماد میکرد، البته مال جاییه که عرض کنم مزان خلافش نباشه.
بله،
در هر صورت هر سوالی رو پرداخت میکردن. راوی سوال میکنه که شما چطور هیچ سوالی رو رد نمیکنید؟ حضرت میفرمایند که بین ما و خدا عهدیست، ولی روشی بین ما و خداست. خدا ما رو عادت داده است به این که همواره به ما نعمت بده و ما هم خدا رو عادت دادیم که همواره این نعمت رو به مردم بده. دوست ندارم این عادت از ناحیه من شکسته بشه که بعد خدا همون عادت رو تغییر بده که همواره به من نعمت میداد.
بسیار عالی.
یعنی نگاه، یک نگاه متعالی به کمک کردن.
و حتی میشود گفت که این در واقع نگاه و این ویژگی، ویژگی است که از خود خداوند این بزرگواران در واقع طلب کردن، ویژگی است که خداوند در وجود اینها نهاده. همونطور که ما در دعای معروفی در ماه رجب میخوانیم، درگاه خداوند عرضه میکنیم که عادت و کل احسان الالمسیئین و سبیل و کل اعطا علالمعتدین، این که خدایا تو به گناهکارا هم احسان میکنی، کرم میکنی، به معتدین و تجاوزگران هم عطا میکنی. و این صفتیست که ما تقریبا شبیه به این رو در همون زیارت جامعه که فرمودید که عرضه میداریم به محضر اهل بیت که و سجیت و کمول کرم، عادت و کمول احسان و سجیت و کمول کرم. خب این تعابیر خیلی نزدیکن، یعنی صفتیست که از خداوند اینها در واقع مرس رسیده بهشون و وارث اون صفت خداوند هستن. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جای قفی. عزیزان شنونده همچنان با ویژه برنامه قریب مدینه همراه باشید.
داغ عظیم حسن حجت یزدان ما شعله غم میزنن بر دل و بر جان ما، پیکر او آب شد ز زهر بیتاب شد، خون چکد از این مهن ز چشم گریان ما، پیکر او آب شد ز زهر بیتاب شد، خون چکد از این مهن ز چشم گریان ما، قبر غریبش خراب در وسط آفتاب، سوخت از غربتش سینه سوزان ما، سینه سوزان ما، گاه ز داغ نبی گاه ز داغ حسن، شعله زند سوز غم بر دل و بر جان ما، بر دل و بر جان ما.
همراهان گرامی، ویژه برنامه قریب مدینه تقدیمتون میشه. یک بار دیگر این روز رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین علی قافی، استاد حوزه دانشگاه و پژوهشگر معارف اسلامی هستیم. حاج علی قافی، همچنان در خدمت شما هستیم، درباره کریم اهل بیت صحبت میکنیم و کریمی که هر چیزی که در اختیار داشت تقدیم مردم میکرد، تقدیم خلایقی که در روایت به عنوان ایال الله در واقع نام برده شدن میکرد و حتی از نثار جان خودش هم در این راه دریغ نکرد و بالاتر از اون شاید بتوان گفت که با توجه به اون حالا حادثه‌ای که به هر حال در اون صحنه اخیری که در صحنه آخری زندگی ایشون پیش اومد که امام حسین اومدن بالا سر ایشون و گریه میکردن و حضرت به ایشون فرمود که لا یوم کیامه که ابا عبدالله، گویا برای صحنه عاشورا هم از سخاوت و کرم خودش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام چیزی باقی گذاشت، دوپاره تن خودش حضرت قاسم و حضرت عبدالله که اینها در صحنه کربلا به شهادت رسیدن، شاید این هم در واقع بخشی از جود و کرم ایشون بود که برای اون صحنه هم از خودش چیزی باقی گذاشت که حالا به تعبیر اون عبارتی که در ابتدای برنامه عرض کردیم از شاعر محترم اهل بیت، چقدر جمله احلا من الاصل زیباست و سال هاست همین جمله است مرهم تو، و چه بسا واقعا اگرچه حال زبان حال هست این واقعیت هم باشه که اون تعبیر قاسم ابن حسن که احلا من الاصل رو گفت از جواب ابو عبدالله، شاید مرهم زخم های امام حسن مجتبی علیه السلام هم بود. خدمتون هستیم تا بیشتر درباره کرم و جود و سخاوت حضرت صحبت بفرمایید.
نامی از حضرت ابو عبدالله علیه السلام به میان اومد و سخاوت اون حضرت. خب در روایت داریم که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، امام حسن و امام حسین هر دو امامن، چه قیام کنند و چه بنشینند. اما همواره امام حسین علیه السلام حریم امامت رو، امامت امام حسن مجتبی علیه السلام رو رعایت میکردن و با عنوان امام نسبت بهشون رفتار میکردن. بسیاری از فقرا می آمدن خدمت امام حسن علیه السلام و امام حسین. در روایتی داره که فقیری آمد و این دو بزرگوار حضور داشتن، درخواست کمک کرد، درخواست اعلام نیاز کرد. امام علیه السلام، امام حسین علیه السلام فرمودند که سوال کردن، گدایی کردن، درخواست کمک کردن مگر در سه مورد جایز نیست: یکی برای پرداخت دیه، یکی برای حفظ جان، و یکی هم برای کسی که از شدت فقر دچار مشکلات زیادی شده باشد.
بله.
سائل گفت که بله، مشکل من هم یکی از همین سه مورد است. البته توضیح نداد کدوم یکی از این هاست، ولی به هر حال مشکل من یکی از این سه مورد. خب قرار شد که کمک بشه.
بله.
امام حسن مجتبی علیه السلام مبلغی رو به او کمک کرد. امام حسین علیه السلام یک دینار از مبلغی که امام حسن کمک کردن کمتر کمک کرد، برای این که این ادب و احترام و حفظ شأن امام معصوم علیه السلام و امام بعد از امیرالمومنین علیه السلام بشود، که امام حسین علیه السلام که امام سوم هستند بر امام زمان خودشون امام حسن مجتبی پیشی نگیرن در مبلغی که میخوان به فقیر کمک بکنن، یا
مأمون بودن خودشون رو نسبت به امام حسن
در اصل کار پیروی میکنن از اون حضرت، ولی در اون رقم از اون حضرت پایین تر به جهت اینکه چه مشکلی توهمی ایجاد نشود که مثلا فرض کن امام حسین از امام حسن جود بیشتری، کرم بیشتری، مقام بیشتری یا چیز از این قبیل داشته باشم.
بله.
یعنی تا این حد مراعات شأن و شؤون امام علیه السلام در همه جهات از جمله در جهت انفاق در راه خدا داشتن، در این حالی که همه اینها نگاهشون به این انفاق نه یک نگاه از موضع برتر و اینکه حالا من انفاق کردم مثلا فرض کنید که یه جایگاه بالاتری دارم از شما و امثال اینها، بلکه برعکس اینها رو یک فرصت برای خودشون میدونستن. شخصی میاد خدمت امام حسن علیه السلام، درخواستی رو مطرح میکنه و حضرت درخواست او رو تأمین میکنن و پرداخت میکنن به او. بعد شبیه به اون تعبیری که از حضرت زهرا سلام الله علیها هست که خانمی اومد نزد اون حضرت، سوالاتی رو مطرح کرد، بعد از اینکه چند سوال رو مطرح کرد عذرخواهی کرد که شما رو خسته کردم از سوالاتم و سوالات دیگری هم دارم، در فرصت دیگه.
ماله.
حضرت فرمودن که ابدا تو برای من نعمتی. مثال زدن آیا کارگری که او رو سر کار میبرند و زحمت میکشه و کار میکنه و شب به اون مزد میدهن از این کارش ناراحته، احساس خستگی میکنه، احساس ناراحتی میکنه، یا برعکس اگه کارگیرش نیاد ناراحته؟
بله.
من اگر برای خدا کاری رو انجام بدم تا شما نیای از من سوالی بپرسی و من زحمت نکشم برای تو، بهانه برای این که به من اجر و مزدی خدا عنایت کند به وجود نخواهد اومد. آمدن شما مقدمه است برای اینکه من بتوانم به یک کمالی برسم، به یک اجر قربی نزد خدا دست پیدا بکنم. لذا نگاه حضرت به مراجعه فقیر به اون حضرت یک نگاه کریمانه است، نه یک نگاه طلبکارانه. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذاب، منت و اذیتی در کار نیست هیچ. از اون طرف با یک حرمت و احترام و بزرگواری با اون برخورد میکنن.
همین نگاهی که از آقای قافی فرمودید که به هر حال یک جورهایی هم در واقع الگوگیری از مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها هست، در جاهای دیگر هم هست. اونجایی که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها دارن نماز شب میخونن و برای همه دعا میکنن و امام حسن علیه السلام میپرسن که چرا برای همه دعا کردین، برای خودتون نه، و حضرت زهرا فرمودن که الجار ثم الدار، ابتدا همسایه بعد خانه. ما میبینیم این رفتار در جود و سخاوت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. همون در واقع مطلب تاریخی که عرض کردیم که خودشون نان جوین استفاده میکردن و مردم رو راهنمایی کردن خونه خودشون که سفره غذاهای در واقع گرم برپا بود.
در خصوص خود امام حسن مجتبی علیه السلام روایت داریم که 3 مرتبه اون حضرت در طول زندگیشون کل دارایی هاشون رو تقسیم کردن بین فقرا و نیازمندان، یعنی بین 2 قسمت کردن، بخش رو به فقرا دادن، یک قسمت رو برای خودشون نگه داشتن. نیمی از اموالشون رو 3 بار این کار رو انجام دادن و به فقرا. این نشون دهنده هم نیاز جامعه اون روز و هم کرم و بزرگواری امام علیه السلام است.
همین که در واقع آموزشی بدن،
آموزش بله دیگه
ایروانشون که باید این گونه باشه.
بله، اهل بیت علیه السلام برای ما اسوه هستن و رفتار اونها در هر زمانی برای ما میتواند الگو و اسوه باشد.
بله.
و این که درد جامعه رو انسان درد خودش بدونه. اگر شما درد همسایتون رو درد خودتون دانستید، این نشانه انسانیت شماست که درد دیگری رو شما احساس میکنید، احساس همدردی میکنید.
بله.
بنابراین اگر شما برای رفع درد خودتون هزینه کردید، آیا ملامت میشید که چرا درد خودم رو التیام دادم؟ آیا اگر شما از درد همسایه احساس درد کردید، باید شما رو ملامت کرد که چرا از درد همسایه احساس درد میکنید؟ بعد اگر گامی در برای رفع درد همسایه برداشتید، باید شما رو ملامت کرد که چرا رفته همسایه رو مشکلش رو برطرف میکنید؟ اگر ما همون تعبیری که سعدی به کار برده و زینت بخش عرض کنم خدمت شما که سازمان ملل هم هست، بنی آدم اعضای یک پیکرن، اصلا همه اعضای یک دیگری یک بدنی،
سه
گوهر، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. پس این بشر دوستی، انسان دوستی، هم نوع دوستی و اینهایی که این همه کمالاتی که این همه حتی همین کسانی که نگاه روشن فکری دارن ازش یاد میکنن و ادعا میکنن، پس اینا کجا میره؟
بله.
آیا انسانی که در فلان منطقه تحت فشار مشکلات معیشتی قرار داره، آیا ما احساس درد نباید بکنیم؟
یه چیزی از آیا... انسانیت کمتر از کسی داره که مثلا در کشور خودمون نیازمنده؟
نیازمنده طبیعتاً که چنین نیست و ما باید به فکر همه باشیم. و تعبیر قرآن اینه که شما جانتون رو برای مستضعفین فدا کنید.
حالا
کن لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین
من
الرجال و النساء والولدان. چرا نمی جنگید؟ چرا جانتون رو فدا نمی کنید؟ قتال نمی کنید برای رفع مشکلات مستضعفان و بی‌بهرگان از دنیا، از مرد و زن و کودک و همه؟
بسیار عالی، تشکر می کنم از شما جای قفی در این دقایق پایانی حسن ختام برنامه ما و تیمون و تبرک برنامه به روایتی باشد که در این زمینه نقل می فهمید.
بله، در روایت داره که شخصی از شام آمد وارد مدینه شد.
بله.
داستان معروف همه شنیدیم و شروع کرد به توهین و جسارت کردن به اهل بیت علیه السلام، مخصوصا امام حسن مجتبی و خاندان امیرالمومنین، تحت تأثیر اون تبلیغات سویی که در شام علیه امیرالمومنین علیه السلام شده بود.
بله.
شروع کرد به جسارت و توهین کردن. خب اطرافیان تعصب داشتن روی امام حسن علیه السلام، نوه پیامبره.
بله.
و خواستن با این فرد شامی برخورد بکنن. حضرت اجازه ندادن، فرمودن که نه، اجازه بدید من خودم این قضیه رو حل بکنم. در شرایطی که کسی آمده به اون حضرت داره دشنام میده، به امیرالمومنین علیه السلام داره دشنام میده و اعلام میکنه که از همه شما نزد من مبغوظ ترید، حضرت از این موضع با او برخورد کردن. ادفع بالحسنه از سیئه.
بله.
فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. حضرت از این موضع آمدن و با او برخورد کردن که گویا غریبی.
بله.
در این شهر جا و سکنایی نداری، اگر نیازی به سکنا داری در خدمت شما هستیم، بیا منزل، اگر غذا میخوای به تو غذا بدیم. چنان با او کریمانه و بزرگوارانه برخورد کردن که اون شخصی که تا اون لحظه از موضع دشمنی برخورد میکرد با اهل بیت، یک دفعه برگشت فریاد زد الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا بهتر میداند که رسالتش رو در چه خاندان با کرامتی قرار بدهد.
منه.
بعد گفت تا الان من احدی رو به اندازه شما دشمن نمیداشتم و عناد نداشتم نسبت بهش، ولی اکنون با این برخورد کریمانه‌ای که از شما دیدم احدی بر روی زمین محبوب تر از علی و اولاد علی علیه السلام نزد من نیست. از همونجا برگشت و محبت اهل بیت علیه السلام در دل او جای گرفت و چنین تحولی به واسطه کرم امام حسن علیه السلام در یک همچی فرد معاند جاهلی ایجاد شد. امیدوارم که ما هم از این حرکت من حضرت درس بگیریم و بسیاری از مخالفت ها، عناد ها، دعوا ها و مشکلاتی که بین ما وجود داره با برخورد کریمانه بتوانیم تبدیل به دوستی و مودت و محبت و به تعبیر قرآن که انه ولی حمیم بشه انشاءالله.
تشکر میکنم از شما جای حافی، التماس دعا داریم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما.
از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قریب مدینه با ما همراه بودین سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037-9982-7-0-7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است. بس در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم.